به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش دوم. نام‌های خداوند عیسی مسیح: امانوئیل.
در کتاب اشعیای نبی حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح این نام در معرفی نام منجی به قوم آمده.
به آیه دقت کنید.
بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد نهاد. می دانید که در دنیا فقط یک کودک بود که از دختر باکره به دنیا آمد و آن عیسی بود. لذا بدون کوچکترین شکی این آیه دارد به آمدن خداوند عیسی مسیح از رحم یک دختر باکره اشاره می کند و نام او را امانوئیل اعلام می کند. امانوئیل از دو کلمه تشکیل شده، امانو به علاوه ایل. امانو در عبری به معنی مردم ما می باشد و ال که وقتی در پایان کلمه بیاید به صورت همزه و لام نوشته می شود که به معنی خداست. لذا امانوئیل به معنی خدای مردم ما یا خدای قوم ما می باشد. در عهد عتیق این تنها نامی است که مستقیم به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند و در سایر آیات نبوتی در هنگام اشاره به خداوند عیسی مسیح از واژه‌های صفتی استفاده شده است. خیلی بعدتر زکریای نبی نیز در خصوص آمدن همین پسر امانوئیل یا عیسی به وضوح میگوید که او یهوه است.
به آیه دقت کنید.
ای دختر صهیون، ترنم نما و شادی کن، زیرا یهوه میگوید که اینک میآیم و در میان تو ساکن خواهم شد. نام یهوه در کتاب مقدس عبری که آمده در ترجمه به زبانهای دیگر عنوان خداوند جایگزین آن شده. اما از کجا بدانیم منظور این آیه که به یهوه اشاره دارد همان امانوئیل خداوند عیسی مسیح است؟ یهوه پادشاه قوم بود. او این را بارها اعلام کرده و در کتب مقدس مکتوب است. در صحف نبوتی وقتی به پادشاه اسرائیل اشاره می شود منظور یهوه خداست. کمی جلوتر زکریا با نشانه‌ای بسیار دقیق در خصوص ظهور امانوئیل یا عیسی می گوید:
به آیه دقت کنید.
ای دختر صهیون، بسیار وجد بنما و ای دختر اورشلیم، آواز شادمانی بده، اینک پادشاه تو نزد تو می آید، او عادل و صاحب نجات و حلیم می باشد و بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است. نبوت شده بود که پادشاه یهود یعنی یهوه الوهیم سوار بر کره الاغ در شکوه شاهانه وارد اورشلیم خواهد شد و دقیقاً حدود 500 سال بعد امانوئیل یا عیسی در شکوهی شاهانه سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم شد، تماماً آنگونه که نبوت شده بود. متی در انجیل خود وقوع این اتفاق را ثبت نمود و به صحیفه زکریای نبی ارجاع داد.
به آیه دقت کنید.
و الاغ را با کره آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد و گروهی بسیار رخت‌های خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها بریده در راه می‌گستردند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می‌گفتند: هوشیانا پسر داوودا، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می‌آید، هوشیانا در اعلی علیین. چرا در کتاب اشعیا مستقیم به نام عیسی یا یشوع اشاره نشد؟ لااقل دو دلیل محکم میتوان برایش آورد. اول اینکه خدا خواست تا به قوم خاص خود بفهماند آن کسی که از دختر باکره به دنیا خواهد آمد تنها یک انسان معمولی و یا یک نبی نیست، بلکه او را با علم معرفی کرد تا همه قوم بدانند که خود یحوه خدای قوم است که وارد دنیا خواهد شد تا در آینده برگزیدگان خدا دچار لغزش نشوند. و دوم اینکه اگر در اشعیا به نام خاص خدا عیسی یا یشوع اشاره میشد و خدا نیز با همان نام وارد دنیا میشد، بدون شک شیطان او را میشناخت و این در حالی بود که خداوند میبایست مصلوب میشد. به راستی اگر ابلیس میدانست عیسی خود خدای مجسم شده است، آیا او را مصلوب میکرد؟ یقینا نه. او میدانست که عیسی کلام خدا برای آن زمان است. او دانسته بود که او بزرگترین نبی است که تا کنون در قوم آمده، اما نمیدانست که او خود خداست. او در بیابان سه بار با ترفندی زیرکانه سعی کرد تا عیسی را با این جمله که اگر پسر خدا هستی بیازماید تا بفهمد که آیا واقعا او خداست. چون او را بزرگتر از تمام انبیا دیده بود، در او گناهی نیافته بود و هر بار خداوند عیسی مسیح با پاسخی کتاب مقدسی از تأیید و جواب دادن به این پرسش امتناع می کرد. در مرتبه سوم خواسته بود تا به او سجده کند. می دانید خدا هرگز سجده نمی کند، بلکه بر او سجده می شود. او از امت خود خواسته بود تا یحوه خدای خود را تنها پرستش کنند. اگر عیسی به ابلیس سجده می کرد، در وسوسه او گرفتار می گردید و او بر عیسی غلبه می یافت. و اگر در جواب ابلیس می گفت که این من هستم که می بایست پرستش گردد، آنگاه مشخص می شد که او خدای مجسم شده است. اما او با هوشیاری و حکمت خود در جواب ابلیس چنین گفت:
به آیه دقت کنید،
مکتوب است که خداوند خدای خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما. سخنی که اگر خداوند عیسی مسیح را در هر جایگاهی ببینید کاملا درست گفته شده. فقط خداوند خدا شایسته پرستش است. او کلام خدا را گفت. واو، چه جواب حکیمانه‌ای! عیسی به عنوان یک انسان ایستاد و گفت ستایش از آن یحوه خداست. آنگاه ابلیس دانست که طرف او خدا نیست، در حالی که اگر کمی از حکمتش مانده و فاسد نشده بود می توانست بفهمد که این جمله می تواند حتی این مفهوم را نیز داشته باشد که این خود خداست که با او سخن می گوید. امانوئیل نامی بود که فقط خدا را برای قوم خودش مکشوف می کرد. امانوئیل به معنی خدای مردم ما. این نام جز برای قوم او مکشوف نمی شد. همان گونه که امروز نیز نام عیسی فقط برای باکره‌های کلیسای او مکشوف می‌گردد و فرقه‌ها نمی‌توانند آن را بشناسند.
یحوه.
اسم یحوه چه ارتباطی با خداوند عیسی مسیح دارد؟ این چطور امکان دارد؟ یحوه نام خاص الهیم خدای قادر مطلق است. با توجه به اینکه از خداوند عیسی مسیح نیز قدرت‌های خداوندی صادر می‌شد، می‌توان نتیجه گرفت که هر دو یک شخص هستند. این بسیار شگفت‌انگیز است. آیا این از طریق کتاب مقدس قابل اثبات است؟ در بخش‌های دیگر با استناد به ادله‌های زیاد به شما اثبات خواهد شد که یحوه الهیم عهد عتیق دقیقاً همان عیسی عهد جدید است. اما در این مجال فقط به ارتباط بین نام یحوه و عیسی خواهیم پرداخت. عیسی به همان گونه که آشکار کننده نام پدر است، وجود او نیز آشکار کننده نام عجیب یحوه می باشد. چون تا کنون در این خصوص هیچ صحبت جامعی نشده، لازم است روی نام یحوه بیشتر تأمل کنیم. می دانید که خدا یگانه و واحد است. در جایگاه خدایی دومی ندارد، چه رسد به خدایان بسیار دیگر. لذا نام او نیز جلال خاص او محسوب می شود. مانند الوهیم و یهوه. خدا نیز از پیش اعلام نموده بود که
به آیه دقت کنید،
من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. او هیچ وقت جلالش را به دیگری تفویض نخواهد کرد. این کلام صادر شده دهان اوست. کلام او هیچگاه تغییر نخواهد کرد. این امکان پذیر نیست. هرگز در دنیا کسی با نام الوهیم یا یهوه نیامده و این نام به هیچ انسان یا فرشته‌ای داده نشده است. قبل از آشکارسازی نام یهوه، نظر شما را به یک نکته مهم جلب می کنم. نام عیسی و حتی این نام در اصل زبان عبری خود یعنی یشوع نیز نامی است که برخی بر روی فرزندان خود می گذارند. بسیاری در سراسر دنیا این اسم را بر خود دارند، اما نام یهوه کاملا خاص است. هیچ کجای دنیا کسی را با نام یهوه نمی توانید بیابید. نام یهوه زیاد شباهت به یک اسم ندارد، بلکه بسیار شبیه به یک اسم مخفی است. انگار رمز و رازی در این اسم می باشد. و جالب اینجاست که چرا هرگز به عنوان یک اسم عام برای نامگذاری شناخته نشد؟ آیا می دانید برای نام یهوه هیچ معنی تحت لفظی وجود ندارد؟ چرا برای آن معنی وجود ندارد؟ کتاب مقدس پر است از نمادها و تمثیلها. اوه بله، نام یهوه نیز یک نام مخفف است، چکیده و کوتاه شده از یک مفهوم خیلی گسترده و بزرگ. اگر آن را چون یک نام ببینید، چیزی از معنی آن دریافت نخواهید کرد. اما وقتی در هر حرف آن توجه و تفکر کنید، حسب کلام خدا معنی آن باز خواهد شد. مفهوم این نام در اصل ریشه زبان خود که عبری است آشکار می گردد. خط عبری مانند خط پارسی از راست به چپ نوشته می شود. نام یهوه در زبان عبری با 4 حرف نوشته می گردد. این نام ما را به سمت کشف راز چگونگی خلقت جهان هستی نیز می برد. این نام در این دوره آخر کلیسا مکشوف شد و تا کنون مخفی بوده، لذا فرم آن بگونه است که برای تمام دنیا میبایست در زمان آخر مکشوف میگردید. به نام یهوه در زبان عبری خوب دقت کنید. این نام از 4 حرف تشکیل شده. 1. حرف اول به نام یود است، 11 حرف در زبان عبری که معنی یه می دهد. 2. حرف دوم به نام ه است، 5 حرف در زبان عبری که صدای ه می دهد. 3. حرف سوم به نام واو است، 6 حرف در زبان عبری که صدای و می دهد. 4. حرف چهارم به نام ه است، 5 حرف در زبان عبری که صدای ه می دهد. حرف اول نام یهوه صدای یه می دهد. این یک مخفف اسم است. بله، این مخفف نام یشوع و در این حال حرف اول نام یشوع عیسی به عبری است. حرف دوم نام یهوه صدای ه می دهد. در این حرف ه یکی از بزرگترین اسرار خداوند در ارتباط با خلقت جهان هستی نهفته گردیده. ه حرفی از نام یهوه است، بلکه بیشتر به خاطر عظمت عمل کرده حرف ه بود که این حرف در نام یهوه جای گرفت، نه یک بار بلکه 2 حرفی از نام یهوه. این حرف به خالق بودن الوهیم و به چگونگی عملکرد خلقتی الوهیم اشاره دارد. ه معرف الوهیم به عنوان خالق تمام جهان هستی است. اکنون زمان آشکارسازی این راز بزرگ است. یوحنا در خصوص خداوند و چگونگی پیدایش جهان هستی میگوید:
به آیه دقت کنید،
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. یوحنا از ابتدای هستی می گوید که در ابتدا قبل از اینکه چیزی وجود داشته باشد تنها یک کلمه بود. می خواهم این را تصور کنید. شما یک سیاهی مطلق را در نظر بگیرید که هیچ چیز دیده نمی شود. لذا برای اینکه حضورتان را آشکار کنید چه کار می کنید؟ یقیناً ایجاد صدا می کنید. این صدای ایجاد شده با خود بار واژه‌های زبانی را دارد، یعنی حرف یا حروفی را در بر می گیرد. اساساً هر صوت و صدایی با خود بار واژگان زبانی دارد، دقیقاً مانند ابتدای آفرینش، زمانی که تاریکی مطلق بود و خدا خواست تا وجودش را آشکار کند. او چه کرد؟ صدایی از خود خارج ساخت که دارای بار زبانی بود. یوحنا میگوید که این یک کلمه بود و این کلمه نزد خدا بود. این کلمه را در گستره‌ای به بزرگی و وسعت تمام عالم هستی در نظر بگیرید که چقدر مهیب است، مانند یک انفجار هولناک. این کلمه هرچه بود دارای قدرت آفرینش بود و همه جهان به وسیله همین خلق شد. غیر از این کلمه هیچ چیز وجود نداشت، لذا این کلمه بود که در خود حیات داشت و در میان خلأ و تاریکی همه چیز را آفرید. این کلمه پدر و پایه‌گذار جهان هستی شد که دنیا او را با نام خدا می شناسد. یوحنا نیز شهادت می دهد که کلمه خدا بود. توجه داشته باشید که این کلمه دارای بار زبانی بود. دقیق تر به این کلمه نگاه می کنیم، لذا باید به ابتدای عالم رجوع کنیم، به کتاب پیدایش باب اول.
به آیه دقت کنید.
در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه، و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. به آیه سوم نگاه کنید. و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. آنچه از تمام نهادهای کلیسایی و حتی کلیساهای پیغامی شنیده می شود، همه به اتفاق می گویند که خدا به قوت کلامش جهان را ساخته و اشاره می کنند که خدا برای خلقت هر چیز فقط گفت بشود و آن چیز فوراً خلق شد. مثلا گفت آسمان باش و آسمان پدیدار شد. این یک اشتباه بزرگ است. چنین نیست. همه چیز به کلام خدا آفریده شد و این کاملاً درست است، ولی نه به این شکلی که خیلی ها تصور می کنند، بلکه کاملا یا عملا متفاوت از این است. در این تعلیم دو اشکال وجود دارد. کتاب مقدس می گوید خلقت جهان هستی 6 روز به طول انجامید. هر روز در نزد خدا برابر با 1000 سال است.
به آیه دقت کنید.
زیرا که 1000 سال در نظر تو مثل دیروز است که گذشته باشد و مثل پاسی از شب، که پتروس نیز به این اذعان دارد.
به آیه دقت کنید.
لیکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون 1000 سال است و 1000 سال چون 1 روز. یعنی هر دوره خلقت 1000 سال زمان برده. اگر دقت کنی، آسمان با تمام متعلقاتش 3 روز طول کشید. به عبارتی اگر هر روز را 1000 سال بگیریم می شود 3000 سال. و یا اینکه فقط برای خلق ماهیان دریا و پرندگان آسمان 1 روز، به عبارتی 1000 سال طول کشید. اگر کلام به روشنی از یک طول زمانی به این بلندی برای خلقت اشاره می کند، پس این تعلیم را چطور به دست آوردند که خدا برای خلق هر چیز فقط گفت و فوراً شد؟ آن هم جهانی به این پهناوری با همه متعلقاتش. اگر این گونه بود که خلقت عالم هستی نمی بایست بیشتر از چند ساعتی بیشتر برای خدا طول می کشید. اوه نه، این کتاب مقدسی نیست، این اشتباه است. قرار نیست برای جلال دادن خداوند دروغ را به خورد کلیسا داد. فقط گفتن و شدن 1000 سال طول نخواهد کشید. و چون کتاب مقدس میگوید 1 روز 1000 سال، پس در عمل این گونه نبوده است. و دومین ایراد، تمام این صحبت ها شد تا به اینجا برسیم. برای روشن‌تر شدن موضوع با مثالی شروع میکنم. اگر شما یک هنرمند نقاش و در حال ترسیم یک تابلو باشید، چنانچه کسی در کنار دست شما بایستد، ممکن است با او حرف بزنید و یا چیزی از او طلب کنید و یا به او کاری بسپارید. ولی اگر نباشد، کاملا در سکوت به کار خود ادامه خواهید داد. و نیز اگر کسی در کنار دست شما باشد و زبان شما را نفهمد، آنگونه که نتوانید کلامی با او ارتباط برقرار کنید، یقیناً یا او را ندیده میگیرید یا با زبان اشاره به او منظورتان را میرسانید. باز اگر کسی در حین کار نباشد، فقط به کارتان در سکوت ادامه میدهید. پس در زمانی که کسی نباشد یا به کسی نیاز نداشته باشید یا همزبانی نباشد، در سکوت به کارتان ادامه میدهید. حال تصویری که ترسیم نمودید در خود حرفهای بسیاری دارد. هر کسی به آن بنگرد متوجه مفهوم و پیام آن تصویر می شود. این نشان می دهد که شما به آن تصویر مفاهیم زیادی دادید که قابل توصیف با کلمات، حرفها و واژه‌های زبانی می باشد. یقیناً آن تصویر پر است از حرفهای بسیار. در خود واژه‌ها و کلمات بسیاری را جای داده. هر چیزی که در آن کشیده اید نامی خاص به خود دارد. نام آنها را احتمالاً بسیاری می دانند. حال چند پرسش. آیا شما که خالق آن اثر هستید، اسامی آنها را به زبان آوردید و آنها ترسیم شدند و جان گرفتند؟ شما چگونه به آن تصویر مفاهیم و واژه ها را دادید؟ با زبان و کلمات یا با حرکت دست و قلم بر روی تابلو؟ دقیقاً این وضعیتی بود که خدا در ابتدای خلقت آسمان و زمین داشت. با او هیچ کس نبود، لذا با چه کسی میتوانست حرف بزند؟ هیچ چیز نبود، نمونه ای نبود، حتی عنصر و ماده ای وجود نداشت. پس چگونه میتوانست به آن چیز بگوید باش تا بشود؟ در حالی که اصلاً وجود نداشته تا صدای خدا مبنی بر به وجود آمدنشان را بشنوند و پدیدار گردند. بنابراین چنین تعلیمی، آنگونه که بسیاری از نهادهای کلیسایی ارائه می کنند، مبنی بر این که خدا گفت و شد، کاملاً اشتباه می باشد. بگذارید دقیق تر نگاه کنیم. در ازل و در ابتدای عالم هیچ موجود زنده‌ای وجود نداشت. پس هیچ زبان ارتباطی وجود نداشت، چون افراد مرتبطی نیز وجود نداشتند. هیچ واژه و ادبیاتی نبود، لذا هیچ حرف و کلمه و عبارت و زبان و گویشی هم وجود نداشت. پس خدا چگونه و به چه کسی میتوانست چیزی بگوید؟ ولی کتاب مقدس میگوید در ابتدا کلمه بود، خدا گفت. پس این چگونه باید بوده باشد؟ این یک سر بزرگ است. آیا تا کنون یک فرد لال را دیده اید؟ او نمیتواند چیزی بگوید، قدرت تکلم ندارد، او حروف و کلمات را نمیتواند ادا کند، او فاقد زبان و گویش است، کلمات و عبارات هیچ زبانی را نمیتواند ادا کند، لذا نمیتواند از راه کلمات شما را به حرکت و عملی وادار نماید. آیا تا کنون یک فرد ناشنوا را دیده اید؟ او گنگ است. او حرفهای شما را نمی فهمد. او نمی تواند کلمات دهان شما را تشخیص دهد. گوش او در قبال شنیدن واژه های زبانی و گویش ها عمل نمی کند. او نمی تواند از فرمان شما اطاعت کند، چون در واقع گوشی برای شنیدن فرمان ندارد. لذا یک فرد لال تنها با ایجاد یک صدا نظر شما را جلب می کند و سپس حرکت می کند و دست شما را می‌گیرد و شما را به هر طرف به حرکت می‌آورد و کلامش را در حرکت به شما می‌فهماند. و ایزن شما در ارتباط با یک فرد ناشنوا دست او را می‌گیرید یا یک ارتباط لمسی برقرار می‌کنید تا متوجه شما شود و سپس او را به هر طرفی که خواستید می‌کشانید و کلمات دهان و منظور خود را در حرکت به او تفهیم می‌کنید و اصطلاحاً به او می‌شنوانید. به عبارتی منظور و مفهوم شما منعقد می‌گردد ولی نه از راه ادای حرف و کلمات دهان شما. اما صوت وجود دارد. این صوت در قدم‌های شما در حرکت ایجاد شده بادی از دست‌های شما و مانند اینها می‌باشد. دقیقاً مانند نقاش که با حرکت دست و ابزار نقاشی بر روی تابلو کلمات و مفاهیم را به تابلو انتقال می‌دهد. درست مانند کار خدا در ابتدا. کمی دیگر تأمل کنید، چون این سر بسیار بزرگتر از این است. کتاب مقدس می‌گوید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. بله، دقیقاً در ابتدا کلمه بود، یعنی صدا، صوت، واژه، که در فضایی به وسعت جهان هستی این صدا مانند یک انفجار بود. این چه واژه‌ای بود که از خدا خارج شد؟ این راز در کتاب مزامیر باب 33 آیه 6 آشکار می‌گردد.
به آیه دقت کنید.
به کلام خداوند آسمان‌ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. نفخه به معنی دم، نفس، یک بار دمیدن با دهان و مترادف با نسیم و باد است. خداوند مستقیما اشاره دارد که آسمان‌ها و هر آنچه که در آن است به کلام او بود که ساخته شدند و این کلام را آشکار می‌نماید. نفخه دهان چطور؟ آن صدای مهیب در ابتدای پیدایش جهان هستی که از خدا صادر شد نفخه دهان خدا بود. نفخه دقیقاً یک حرف را ادا می کند و آن حرف همان گفت خدا گفت بود. می خواهم یک چیز شگفت انگیز را به شما بگویم. یک حرف است که ادای آن نیاز به فرهنگ لغت ندارد. تمام موجودات زنده بلا استثناء توانایی ایجاد و بیان آن را دارند. هر فرد لالی می تواند این حرف را ادا کند. هر ناشنوایی با نگاه کردن به دهان دیگری می تواند متوجه این حرف بشود و حتی ندیده نیز می تواند متوجه ادای این حرف گردد، چون این حرف در خود حرکت دارد. جالبتر این که تمام حیوانات روی زمین، پرندگان آسمان و ماهیان دریا توانایی ادای این حرف و احساس آن را دارند. باز جالبتر این که این حرف با خودش نسیم و باد را به همراه دارد، چون در این حرف حرکت وجود دارد. این حرف در خودش حیات دارد. این حرف که برای اولین بار از دهان خدا خارج شد به نیستی حیات و هستی داد. تمام جنود آسمان به همین حرف حیات یافتند. خدا وقتی که آدم را از خاک زمین سرشت و در بینی او روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد، یعنی همین حرف در بینی آدم دمیده شد. در روز پنتیکاست، قبل از این که آن 120 نفر از روح القدس پر شوند، صدای همین حرف مانند نسیمی خنک وزیدن گرفت و در جانهای آنان دمیده شد و تولدی تازه گرفتند. از عهد عتیق تا به امروز و شاید در این زمان هنوز کسانی باشند که بتوانند شهادت بدهند هرگاه آمدن خداوند را احساس می کنند، اول این صدا را می شنوند و بعد یک نسیم خنکی بر آنان وزیدن می گیرند، چون این طریق حرکت کردن و آمدن خداوند است. این کلمه حیات است. اسم او در زبان عبری می باشد. وقتی باد و نسیم خداوندی می وزد، صدای ممتد است که شنیده می شود. نفخه دهان هر موجود زنده‌ای می باشد. این حرف از ابتدا وجود داشته بلکه جایگاه او بزرگتر از حرف و کلمه است. به واسطه این حرف بود که همه چیز پدیدار شد و حیات یافت. حال تصور کنید در یک شب سرد و تاریک، دقیقاً مثل ابتدای خلقت که هنوز نوری نبوده و همه چیز در تاریکی و سرما بوده، اگر نفخه دهانتان که دارای صدای می باشد را بیرون دهید، چه اتفاقی می افتد؟ دقیقاً یک توده بخار تشکیل می شود و اگر این توده بخار منقبض گردد، تبدیل به آب می شود. دقیقاً در ابتدا خدا این گونه شروع به خلقت جهان هستی کرد و به نفخه دهان خود همه چیز را پدیدار نمود. در باب اول کتاب پیدایش به آبهایی اشاره می شود که در ابتدا توده بخار بود و سپس آب شد و پس از آن خشکی از میان آن بیرون آمد و بعدها ستارگان و سیارات و غیره ساخته شد. این حرف دوم و چهارم نام یهوه است. این حرف کلمه حیات است، در خودش حیات دارد، لذا این کلمه به ما مفهوم خدا را میرساند. این کلمه جاری خداست. یوحنا میگوید و آن خود خدا بود. اما چرا در نام یهوه دوبار از ه استفاده شده؟ در این نیز رازی زیباست. میدانیم هر دو ه دوم و چهارم یکی است، اما دوبار آمدن آن دلیل دارد. خدا دوبار خودش را آشکار نمود. یک، در ابتدا زمانی که از ازلیت خارج شد و جهان هستی را بنیاد نهاد و همه الهیم را شناختند در وجه خدای نادیدنی، و دو، زمانی که از رحم یک باکره وارد دنیا شد و همه خداوند عیسی مسیح را شناختند در وجه جسمانی. این خدا بود که مجسم شد. خدا، خداوند. و یکی از مهمترین نکات دیگری که در این ه وجود دارد، خدا دو بار جهان را خلق کرده و می کند. یعنی ه، نفخه دهان خدا، دو بار اقدام به خلقت کرده و می کند. بار اول در ابتدای خلقت جهان هستی که با نام الهیم مشهور شد، و بار دوم پس از نابودی جهان هستی است که دوباره آسمان و زمینی نو پدید خواهد آورد.
به آیه دقت کنید.
و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. خدا دوباره برای دومین بار و آخرین بار آسمان و زمینی نو اما در ابدیت پدید خواهد آورد. پس ما در نام یهوه، حرف اول یشوع، نام حقیقی خدا را می‌بینیم که پیش از بنیاد عالم بود و سپس حرکت و خلقت جهان هستی را توسط کلمه حیات او، و در آخر نیز او هست که دوباره آسمان و زمینی نو یا جهانی دیگر را پدید می آورد. اما حرف سوم نام یهوه صدای و می دهد. این یک واو ربط است که مرتبط می کند دو کلمه یا جمله قبل و بعد خود را، یعنی مرتبط می سازد ه حرف دوم با ه حرف چهارم یهوه. اما این و فقط یک حرف ربط نیست، بلکه در میان دوباره های خداست. این حرف ربط تمام کارهای خدا از ابتدا تا به انتها را دربر می گیرد و هیچ جای خالی و خلع را باقی نمی گذارد. این حرف ربط خدای آشکار شده اول را به آشکار شده دوم متصل و یکی می کند. این واو نشان می دهد آن اولین همان دومین است. هر دو ه یکی هستند. از ابتدا خدا بود و خدا بود. از ابتدا خدا هست و خدا هست. و همه چیز را کل در کل یکی می کند.
به آیه دقت کنید.
اما زمانی که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد، او را که همه چیز را مطیع وی گردانی، تا آنکه خدا کل در کل باشد. لذا یهوه کل در کل همه چیز است و از نام او چنین حاصل می شود. یهوه، یه یشوا، ایسا، به علاوه ه، خدا، خدای نادیدنی، به علاوه واو، وی مرتبط و یکی بودن، به علاوه ه، خداوند، خدای مجسم شده. به عبارتی، ایسا خدا و خداوند. به بیانی دیگر، یه یشوا ایسا، به علاوه ه، خدا در آفرینش اول، به علاوه و، واو مرتبط و یکی بودن، به علاوه ه، خدا در آفرینش دوم. به عبارتی باز همان حاصل می شود، عیسی خدا و خداوند. آنچه توما نیز بدان اشاره کرده بود. به انجیل متی نگاه کنید، جایی که توما خداوند عیسی مسیح را پس از قیام می بیند و جمله‌ای که به او می گوید: واه که چه زیباست این صحنه، چقدر به جا نوشته شد. یقیناً اراده خداوند بود تا آن اتفاق بیفتد و مکتوب گردد. توما مکاشفه‌ای دید. او عیسی را دید که از مردگان برخاسته. او می دانست فقط خداست که توانایی دارد بر مرگ غلبه کند. او نه این که تنها عیسی خداوند را که سالیانی با او بود را پیش روی خود می دید، بلکه عیسی خدا را پیش روی خود می دیده. او خدایی را دید که نامش را به پسر یگانه اش داد و در او آشکار شد. او هر دو جلوه الهیم خدا و یهوه خداوند را در یک بدن دید. لذا بالاترین جمله ای را که می شد گفت بر زبان آورد. جمله ای که در برگیرنده الهیم و یهوه و عیسی بود. او در مقابل عیسی مجسم شده ایستاده بود و خطاب به او گفت: ای خداوند و ای خدای من. عیسی خداوند و خدا، این معنی نام یهوه است.